رادیوی آزادی
مجله خبری.
شنوندگان شما بخیر، شنوندگان عزیز، امروز جمعه 27 فوریه سال 2015 میلادی است. ماجرای شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. نیروهای اوکراینی و جدایی‌خواهان سلاحی وزین را از خط جبهه در دنباس بیرون می‌کنند. استفان دمیستورا برای متوقف کردن عملیات نظامی در حلب و سوریه می‌رود. اما تظاهرگران در بیشکه خواستار استرداد جانش واقف از مینسک به قرقیزستان شدند. تفصیل خبرها. آناتولی استیلمخ نماینده ستاد عملیات ویژه در شرق اوکراین روز 27 فوریه به خبرنگاران گفت که نظامیان اوکراینی سلاح وزنین را از خط جبهه در دنباس بر پایه سازش آتش بس و زیر نظارت گروه ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا بیرون میکنند. به گفته او توپخانه به منطقه مخصوص و در مسافه 25 کیلومتر تا نقطه از سوی جانب ها مقرر شده انتقال مییابد. از این پیش رهبری جمهوری خودخوانده دنیسک الکساندر زخرچنکا هم اظهار نمود که جدای خان 90% سلاحی وزنین را از خط جبهه بیرون کشیدند. بنویشته رسانه های چاپی مسکو روز جمعه جدای خان به بیرون کردن سیستم های گراد شروع نمودند. این روند هم زیر نظارت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا ادامه دارد. پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت نیروهای نظامی کشورش آمادند که در صورت از سوی جدای خان اجرا نکردن سازش در مینسک حاصل شده هر لحظه سلاح وزنین را به خط جبهه برگردانند. خبر است که استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز 28 فوریه با مقامات دمشق ریزکاری های پیشنهاد سازمان ملل آید به قطع ضربه ها از هوا و موشک باران شهری حلب را بررسی کند. تصمیم در این باره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شامی پنجشنبه گرفته شد. دمیستورا پیشنهاد کرده است که نیروهای حکومتی سوریه برای 6 هفته از حمله ها به این شهر بزرگ کشور خودداری کنند. این طرح با سازمان ملل امکان میدهد که ایروهای کمک بشری با مردم باقی مانده در این شهر تقریبا با خاک یکسان شده را تحت نظارت بگیرد. استفان دمیستورا هفته گذشته گفته بود که رژیم بشار اسد برای متوقف وقف کردن عملیات نظامی در حلب اظهار آمادگی کرده است. اعتراض ها زیدی حکومت بشار اسد در ماه مارس سال 2011 به جنگ شهروندی در سوریه پیچیدند. با اعتراض سازمان ملل متحد بر اثر درگیری ها در کشور 220 هزار نفر به هلاکت رسیده، 3 میلیون 800 هزار نفر از سوریه ها در کشورهای همسایه اردن، لبنان و ترکیه پناه بردند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه اظهار نمود که احتمالاً انتقال گاز به اوکراین تا شروع مذاکرات آید به بحث گاز میان دو کشور متوقف می شود. قرار است که این گفته شنید روز 2 مارس در بروسل برگزار شود. منصبداری روس در فروم اقتصادی در شهر کراسنویارسک روز 27 فوریه اظهار نمود که شرکت گازپروم تا هنوز از اوکراین 15 میلیون دلار پیش پرداخت برای انتقال گاز را دریافت نکرده است. بنابر سازشی که ماه اکتبر سال گذشته میان روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا امضا شد، شرکت نفت و گاز اوکراین باید هر ماه مبلغ گاز را پیشکی پرداخت کند. نفت و گاز اخیراً از آن شکوه کرد که گاز روسیه را در حجم ضروری نگرفته است. در پاسخ گازپروم اعلام داشت که بخشی از زمین گاز به منطقه جنگ زده شرق اوکراین انتقال یافته است. ده ها نفر از ساکنان بیشکک روز جمعه در کنار بنای سفارت بلاروس در قرقیزستان جمع آمده خواستار استرداد رئیس جمهور پیشین قرمانبیگ واقف و برادر او جانش از مینسک به بیشکک شدند. آنها در دست شعارهای واقف ها قاتلند و بلاروس به جنایتکاران نباید پناهگاه داد داشتند. الماسبیگ آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان روز 26 فوریه با یک اظهارات پر از احساس از مینسک طلب کرد که برادران باقیف را به کیبا بیشکک استرداد کند. او رئیس جمهور برکنار شده و برادر او را حیوان و آدم خور نامید. وزارت امور خارجه بلاروس روز جمعه در باز لحن اظهارات سرور قرقیزستان اظهار نگرانی کرد و اعلام داشت که رهبر متمدن از این گونه طرز گفتگو پرهیز میکند. قورمانبیک باقی و برادرانش بعد از انقلاب لالگی در سال 2010 که با سقوط حکومت باقی انجام یافت در بیداروس پناه بردن. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جاید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. اوکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. روسیه تجاوزگر است. نماینده ناتو در روسیه مرکزی از اعمال مسکو در شرق اوکراین شدیداً انتقاد کرد. موعظه پشتیبانی از حکومت، امام خطیبان در نماز جمعه خواستار پشتیبانی از حزب حاکم در انتخابات پارلمانی شدند. و نیروگاه روغن را کی بنیاد میکند؟ عریضه های نخستین برای شرکت در بنیاد نیروگاه از فرانسه و ایتالیا رسیدند. الکساندر وینیکوف نماینده ناتو در روسیه مرکزی در یک نشست خبری در شهر دوشنبه از عملکرد روسیه در اوکراین انتقاد کرد. با گفته او، مسکو با رفتار خود قانونهای بین المللی را پایمال کرده است. اما این مقام ناتو از روابط پیمان با کشورهای آسیای مرکزی ستایش کرد و همزمان تاکید نمود که پیمان اتلانتیک شمالی هیچ کشور را برای همکاری مجبور نمی سازد. همکاری ما در شهر دوشنبه مومن احمدی در این نشست حضور داشت و حالا گزارشی او را همراه می شنویم.
نماینده ناتو در آسیای مرکزی در یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه از عملکرد روسیه در اوکراین تنقید کرد. الکساندر وینیکوف نماینده ناتو در آسیای مرکزی گفت مسکو با رفتار خود قانونهای بین المللی را پایمال نموده است. وی افزود:
متاسفانه دخالت روسیه در اوکراین نقص قانونهای بین المللی بود. آنها در مورد اول آیین‌نامه سازمان ملل را ویران کردند. سندهای بنیادی که با ما امضا کرده بودند آنها را نقض کردند و در مجموع تمام ساختار به خطر جهان بعد از جنگ سرد را به خطر مواجه نمودند. ما سازشنامه مینسک را رعایت میکنیم. ما از روسیه و دیگر طرف ها دعوت میکنیم تا تعهد خود را در این زمینه رعایت کنند.
которые они с нами подписали и вообще нарушили принципы системы безопасности мира после холодной войны.
اما الکساندر وینیکوف از روابط ناتو با کشورهای آسیای مرکزی ستایش کرد و گفت این همکاری به مرحله نو وارد شده است. با این هم جناب وینیکوف تاکید کرد پیمان اتلانتیک شمالی هیچ کشوری را به همکاری مجبور نمی‌کند. نماینده ناتو گفت حالا نظرهای هم وجود دارد که افغانستان به دنبال فعال شدنی پیروان گروه دولت اسلامی به سوریه دوم تبدیل می‌یابد و در پی این به کشورهای آسیای مرکزی خطر تهدید می‌کند. او گفت نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز از احتمالی تشنج اوضاع نگرانند. از جمله تاکید میکند که این خطر از افغانستان منشأ میگیرد. او گفت البته ما فعالشوی گروه های افراطی در هر منطقه از جمله در سوریه و عراق را نظارت میکنیم، بخصوص فعالیت گروه دولت اسلامی را که علکی نیرو جمع کرده است. اما برای ما چنین مینماید که کشورهای آسیای میانه توانی خوبی رویارویی با این گروه ها را دارند. اطمینان دارم با کمک جامعه جهانی توانی این کشورها باز هم خوبتر خواهد شد. ناتو همیشه برای کمک آماده است. در نشست مطبوعاتی نماینده ناتو در روسیه مرکزی این چنین سفیر آمریکا سیوزان الیوت اشتراک داشت و گفت بنیاد طرح منطقوی کسا هزار میتواند وضع را در منطقه تغییر دهد. در ارتباط با وضع افغانستان سیوزان الیوت اظهار امیدواری کرد که این کشور هیچگاه سوریه دوم نخواهد شد. او گفت حالا افغانستان با پیشرفت‌های خوبی نویل شده است.
10 سال پیش کسی به مکتب نمی‌رفت، حالا حتی دختران به مکتب می‌روند. من به این نقطه نظر ها که افغانستان افغانستان به سوریه دوم تبدیل مییوبد رضا نیستم. ما با موفقیت های زیاد نائل شدیم، هرچند این آسان نبود. افغانستان در نسبت به 10 15 سال پیش خیلی پیشرفته تر شده است.
اما خولگر گرین، سفیری آلمان در تاجیکستان که این نشست رو میزبانی میکرد، گفت همیشه برای پاسخ به خطرهای احتمالی آماده باید شد.
خطرها هست. تجربه سوریه و عراق نشان داد که چنین تهدیدها میتواند زود پیدا شود و دراز مدت باقی ماند. این تهدیدها غیر انتظار هم پیدا میشوند. به هر حال فکر میکنم که نزاع میان طالبان و حکومت افغانستان را خود این حکومت توان حل کردن دارد و از این رو به کشورهای همسایه آن هیچ خطری جدی تهدید نخواهد کرد.
سفیری آلمان در تاجیکستان اینچنین گفت بعضی سیاستمداران روسیه ناتو را خطر برای کشورهای آسیای میانه میدانند، اما افزود این گفته ها ابلهانه‌اند، زیرا به هم زدن ثبات هدف ناتو نیست. ناتو بیش از 20 سال باز از آنه که شوروی پاشخورد با کشورهای آسیای مرکزی همکاری دارد، اما کشورهای آسیای مرکزی که از روسیه وابستگی زیاد دارند در سمت همکاری با این پیمان نظامی همیشه احتیاطکارانه رفتار میکنند. ضمن نشست خبری نماینده ناتو در آسیای مرکزی در سفارت آلمان در تاجیکستان برگزار شد که خبرنگاران داخلی و خارجی در آن حضور داشتند. با اطلاع سفارت آلمان در تاجیکستان در سالهای 2015-2016 مسئولیت اجرای وکالت‌های سفارت ناتو در تاجیکستان به دوش این نمایندگی دیپلماتی واگذار شده است. در دو سال گذشته این مسئولیت را سفارت فرانسه در دوشنبه انجام میداد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتخاب الکساندر وینیکوف نماینده ناتو در آسیای مرکزی از عملکرد روسیه در اوکراین در یک نشست خبری در شهر دوشنبه. در همین حال وضع در شرق اوکراین آروم به نظر می رسد. نظامیان اوکراینی سلاح وزنین را از خط جبهه در دنباس بر پایه سازش آتش بس زیر نظارت گروه ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا بیرون می کنند. آناتولی سیلماخ نماینده ستاد عملیات ویژه در شرق اوکراین روز 27 فوریه به خبرنگاران گفت کتابخانه به منطقه مخصوص و در مسافه 25 کیلومتر تا نقطه از سوی جانبها مقرر شده انتقال می‌یابد. از این پیش رهبری جمهوری خودخوانده دنیسک الکساندر زخرچنک هم اظهار نمود که جدایی‌خواهان 90 درصد سلاح وزنین را از خط جبهه بیرون کشیدند. به نوشته خبرگزاری های روسی، روز جمعه جدایی‌خواهان با بیرون کردن سیستم های گراد شروع نمودند. این روند زیر نظارت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا ادامه می‌یابد. پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت نیروهای نظامی کشورش آمدند که در صورتی از سوی جدایی خواهان اجرا نکردن سازش در مینسک حاصل شده هر لحظه سلاح وزنین را به خط جبهه برگردانند. میرون با سازش که در مینسک روز 12 فوریه حاصل شد، آتش بس 15 فوریه آغاز یافت و باید دو روز بعد جانب ها با بیرون کشیدن تانک و زیره پوششوهایشان از خط جبهه شروع میکردند. قرار بود که روند تا روز 3 مارت انجام یابد، اما طرح بر اثر درگیری ها برای نظارت از بالای شرح استراتژی دیبالتسه و با تاخیر افتاد. پاویل فلگنگاویر، کارشناس مسائل نظامی در مسکو، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آتش بس در دنباس شاید باز یک دو ماه دیگر ادامه کند و بعد دوباره سرزدن نزاع از احتمال دور نیست.
از این پیش هم آتش بس بود که ماه سپتامبر شروع شد و با جنگ تابستانه خاتمه بخشید. بعد دنبال این جنگ زمستانه شروع شد که تقریبا پایان یافته است و چون وضع هوا کمی بهتر شود شاید باز نبردهای تابستانه شروع می شوند. البته راه دیگر هم هست، یعنی حل سیاسی نزاع، ولی آن الحال در روزنامه نیست. روسیه تا حال به هدفهای سیاسیش نرسیده است و از این رو ادامه نزاع ناگزیر به نظر می رسد.
مصاحبه امام افزاید مسکو می خواهد که اوکراین یک کشوری در مدار منفیت های روسیه باشد و برای این آماده است که دوباره آتش جنگ را در دنباس روشن کند.
اوکراین باید بدانند که به نظر من یک مدل بوسی
اوکراین باید به کشوری مثل بوسنی تبدیل شود و همچنین از همه گونه همایش با اروپا صرف نظر کند. از نگاه مسکو مصالحه با کیف محض در همین شرایط امکان دارد. ائتلاف فعلی در اوکراین پسند مسکو نیست و شرط اساسی کرمل برای ختم نزاع در اوکراین تغییر رژیم امروزه کیف است. حالا در مسکو از صبوری کار میگیرند، زیرا اوکراین به بحران اقتصادی و مالیوی وارد شده است و امیدوارند که آن به بحران سیاسی تبدیل می شود. اگر بر اثر این بحران ها رژیم فعلی عوض نشود، پس روسیه مجبور می شود فشار نظامی را پرزورتر کند. با روسیه نه دونباسی هولو ولنگار ضرور است، نه ماریوپول و نه دبالسبو. مسکو صاحب کیف شدن می خواهد و تا زمانی که کیف روسی و یا روسکران نشود نزاع ادامه می کند.
کیف став російським, не проруським. Він буде продовжувати.
نظر پاول فلگنگاویر کارشناس مسائل نظامی در مسکو بود درباره آتش‌بس در شرق اوکراین و احتمال دوباره شروع شدن نزاع در این منطقه. الحال آتش‌بس رویه می شود و هم نظامیان اوکراینی و هم جدای خواهان رستبار. زیر نظارت گروه ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا سلاح وزنین را از خط جبهه در دنباس بیرون می کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک زن فراش برای دریافت کرسی در مجلس محلی ناحیه سینای شهر دوشنبه وارد رقابت شده، معاون رکتور دانشگاه تکنیکی را به چالش کشیده است. دلبر اسایوا در صحبت با رادیوی آزادی از آن گله کرد که هرچند تامین آزادگی خیابان های شهر بر عهده فراش است، مقامات در جشن و مراسم ها از آنها یاد نمی کنند و حتی تشکر هم نمی گویند. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس های محلی روز یک شنبه 1 مارس برگزار می شود. گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه فرزان محمدی را در این باره می شنویم.
دلبر اسایوا که 3 سال باز در مکتب میانه رقمی 86 ناحیه سینای پایتخت به اسم فراش کار میکند، داوطلب کرسی در مجلس وکیلان خلق این ناحیه است و عارفشان امیروف معاون رکتور دانشگاه تکنیکی را به چالش کشیده است. او میگوید اگرچه صاحب معلومات عالی نیست، اما تجربه بای زندگی دارد و در صورت شفاف گذشتن انتخابات پیروزی نصیب او خواهد بود. اما دلبر اسایوا گفت در صورت پیروزی هرگز جارو و ستیل آبش را که حالا سرچشمه رزق و روزی خانواده داش هست از یاد نخواهد برآورد. اسایوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت یکی از بخش های برنامه‌اش بهبود بخشیدن به وضع زنان کوچرو و فراش است که باری گران زندگی را با تارهای باریک جارو بشان میکشند و مسئولیت پاکیزگی شهر و مؤسسه ها بالای شانه هایشان بار است. او تاکنون با گروه از انتخاب کنندگان در ناحیه سینان صحبت کرده و برایشان وعده داده است در صورت پیروزی پیشنهاد خواهد کرد تا دادرس ها و راهبران ولایت ها از سوی مردم انتخاب شوند. نامزدی دلبر اسایوا از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشبری و در حوزه انتخاباتی رقمی 36 ناحیه سینای شهر دوشنبه ثبت شده است. او را صبح 27 فوریه در جای کارش در هوای برفی و بارانی سرگرم رفتن حولی و میدانچه ورزشی مکتب پیدا کردیم. وی گفت:
من خوشحالم که خیلی خوش هستم. از زمینش مثال علم‌آور است که وقتی که ما یگون مثال ایدو تازه ها یگون لای می شود، یگون از یگون طرف ما را دستگیری یا که اقلا رحمن نمی گویند که همه انسان ها برای ما، برای جمعیت، برای همه فرزندان ما این تازگی می کنند. ما که نباشیم تازگی نکنیم، بعد اینها با چه حال زندگی می کنیم؟ یکی افسوس که قدر ما را یگون کس نمی دوند. یگون بار ما را مثال فریاد تده به پیش جمعیتی یگون من خوب یا رحمان نامه یا اقلا مثال مثل انسان ها قطار همه ها ششته یگون یگون جمعیت در ما را
این زنی فراش میگوید همکاران و دوگانه های زیاده دارد که برای پیروزی او رأیشان را دریغ نخواهند داشت. همچنین امید او به آنهایی است که از زندگی واقعی ساکنان عادی کشور خبر دارند و یا در همین دک میجوشند. زلفیه توردی و رئیس حوزه انتخاباتی رقمی 36 در ناحیه سینا میگوید:
امیر بودجون همین دلیل شراسه و دلبر این نمزدهای ما مشکلات های محله خش را در میان گذاشتم و خواستم که همین نامزدها در برنامه‌هایش در برنامه‌های خودشون روی حل آنها را داخل کنند.
عارف جان امیروف فعلا نایب رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسمی است و برنامه های او اساسا پیشرفت ساختمان بناها و انشاءات مهم دولتی در دوشنبه را فرا میگیرد. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت برنامه های پیشنهادی اش را مردم خوش پذیرفتند و شانس پیروزی او در مقایسه با دلبر اسایوا بیشتر است.
من همچون رقیب جدی احساس نکردم.
میگوید امیروف این در حالی است که هر دو رقیب در انتخابات مجلس محلی در ناحیه سینا تا حال یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند. دلبر اسایوا میگوید روز معرفی برنامه‌هایشان به جای عارف جان امیروف نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شخصی با اعتماد او اشتراک داشت. کرامت الله احمد خبرنگار تاجیک میگوید بر اساس اطلاعاتی که او دارد باری نخست است که یک فراش وارد کارزار انتخاباتی می‌شود. انتخابات پارلمانی و مجلس‌های محلی در تاجیکستان همگی بعد از یک روز دیگر دایر خواهند شد. 27 فوریه روز آخرین معرفی برنامه‌ها و تبلیغ نامزدهاست. روز شنبه در تاجیکستان روز خاموشی در مسئله انتخابات اعلان شده. تمام این پلاکت‌ها و شعارها و برنامه‌ها و عکس‌های نامزدها از کوچه‌ها برداشته خواهند شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها در صحبت‌هایش به شفافیت در انتخابات تاکید کرده است. دلبر اسایوا می‌گوید اگر تاکیدهای رئیس جمهور در عمل تطبیق گردند، یک کرسی در مجلس وکیلان خلق ناحیه سینا به نام او خواهد شد و آرزوی سربازیش جامعه جنرالی خواهد پوشید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبقت یک زن فراش با پرورکتری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان برای دریافت کرسی مجلس ناحیه سینا در انتخاباتی که روز 1 مارس برگزار می شود. شنوندگان ارجمند مطالب در رابطه با این معرکه سیاسی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. بخونید، بشنوید و ببینید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات تاجیکستان میگویند که بعد از اعلان آزمون برای بنیاد نیروگاه راغون 15 شرکت علکی عریضه های خود را پیشنهاد کردند که در میان آنها شرکت های از فرانسه و ایتالیا نیز هستند. با اطلاع گروه تطبیق لایحه های ساختمان انشاءات انرژتیکی تاجیکستان که تابع رئیس جمهور است، بعد از پیدا کردن شرکت های ضروری ساختمان نیروگاه راغون در نیمه دوم سال 2016 شروع شده، مرحله به مرحله 11 سال ادامه می‌یابد. توجه کنید به گزارش همکار ما طاهر سفر در این موضوع.
ساختمان را حکومت تاجیکستان سرمایه گذاری می کند و ممکن است مبلغ ها از منابع دیگر نیز جلب شود. در اطلاعیه در باره آزمون که به دست رادیو آزادی هم رسید گفته می شود شرکت های داوطلب می توانند تا روز 10 مارس از نیت خود برای شرکت در آزمون خبر داده، عریضه هایشان را تا 31 مارس به گروه تطبیق لایحه های ساختمان انشاءات انرژتیکی تاجیکستان پیشنهاد نمایند. یک شرط آزمون این بوده است که شرکت های داوطلب منبع سرمایه گذاری و گرفتن قرض برای ساختمان راغون هم پیشنهاد نمایند و ممکن است در آزمون تجربه در این ساحه را به اینا بعد بگیرند. جورابیک جورایف هماهنگساز تندرها برای ساختمان نیروگاه راغون در گروه تطبیق لایحه های ساختمان انشاءات انرژتیکی تاجیکستان روز 27 فوریه به رادیو آزادی گفت چندین درخواست برای شرکت در آزمون به دست آنها رسیده است.
از شرکت جهانی علاقه و مکتوب روی کردیم. تقریبا 15 تا علاقه هست. شرکت های و من فرانسوز هستن، ایتالیانو هستن که همین اویدی و گیدرا انرژتیک بسیار کار کرده هستن. بعد از هندوستان هست.
روند انتخاب به گفته جورابیک جورایف تا 2 ماه و تا آخر ماه اپریل ادامه می کند. مقامات تاجیکستان می گویند تنها برای ساختن سربند راغون 600 میلیون دلار و برای به کار انداختن چرخه های اول بنا به حساب ها تا 2 میلیارد دلار سرمایه لازم است. اما این حساب ها تخمینی است و بعد آزمون و تهیه طرح نوی ساختمان معلوم می شود که برای چنین نیروگاه عظیم و بزرگترین در آسیای مرکزی چقدر مبلغ لازم است. اول ماه انور قادر قاسم رئیس کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری تاجیکستان گفت ممکن است چرخه اولی نیروی برق آبی روغن تا 3 سال دیگر یعنی سال 2018 به استحصال نیروی برق شروع کند. اما گیورگی پتروف معاون سابق رئیس شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده ساحه بر رادیو آزادی گفته بود که هرچند از نظر تکنیکی این کار امکان پذیر است ولی کفالت آن وجود ندارد که تا آن زمان روغن به کار سر کند. تلاش‌های دوشنبه برای پیدا کردن سرمایه‌گذاری خارجی جهت بنیاد روغن از سال 1992 به این سو بی‌نتیجه مانده است. ساختمان نیروگاه روغن در تقریباً 90 کیلومتری شرق دوشنبه با اقتدار 3600 مگاوات در پایان سال‌های 70 در عهد شوروی سابق آغاز یافت ولی بعد سقوط اتحاد قطع شد. روغن با سربند 335 متری می‌بایست که از بزرگترین نیروگاه‌های دنیا با بلندترین سربند شود ولی سیل شدید بهار سال 1992 چند نقبی و پرتوی روغن را با گل و لای پر کرد و 70 متر سربندش را هم شست. در بودجه سال 2015 برای ادامه ساختمان نیروگاه 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی و تقریبا 300 میلیون دلار پیش بینی شده است. دولت تاجیکستان نیروگاه روغن را مسئله مرگ و زندگی برای کشور می نامد چون اکثر مناطق تاجیکستان در فصل سرما از ماه اکتبر تا پایان اپریل 4 یا 5 ساعت نیروی برق می گیرند و تمام و این کمبودی یکی از سبب های اصلی نارضایتی مردم از حکومت تاجیکستان است. حکومت تاجیکستان می گوید نیروگاه روغن در صورت مورد بهره برداری کامل قرار گرفتنش سالانه بیشتر از 13 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید می کند که هم برای تاجیکستان و هم برای منطقه های بزرگ پاکستان و افغانستان کافی است. اما حالا یک مشکل دیگر در میان است و آن هم مخالفت دولت ازبکستان که میگوید روغن سبب فلاکت های زیست محیطی در کشورهای پایان‌آب می شود. هرچند تشخیص بین المللی ثابت کرده است که این ادعا اساس ندارد. حالا معلوم نیست که حکومت ازبکستان به اعلان تندر برای ساختمان روغن چی واکنش می کند.
ریزوی نخستین برای شرکت در ازمون برای بنیادی نیروگاه روغن در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
خوب شنوندگان ارجمند، حالا فرصتی هم داریم که نوگانی های ورزش را از شوری همان در شهری دوشنبه نرزالله لطیف بشنویم.
پهلوانانی تاجیک فرهاد رحیموف و کمرانشاهی استاپیریان در مسابقه کشاده اوروپا اوید به دزیودو در لهستان شرکت خواهند کرد. این مسابقه روزهای 28 فوریه و 1 مارت در پایتخت لهستان ورشاوا برگزار می شود. مسابقه تنها بین مردان در 7 وزن صورت می گیرد. هر دو پهلوانی تاجیک فرهاد رحیموف در وزن زیر 81 کیلو و کمرانشاهی استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو در روز دوم مسابقه 1 مارت وارد رقابت می شوند. در واقع این دومین مسابقه بین المللی برای دزیودوچیان تاجیک در موسم امسال به شمار می رود. یادآور می شوم از این پیش پهلوانان تاجیک فرهاد رحیموف و کمرانشاهی استاپیریان در مسابقه سلسله گران پری دزیودو که روزهای 21 و 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شده بود شکست خوردند. در مسابقه کشاده اوروپا در ورشاوا دزیودوچیان اینچنین برای به دست آوردن امتیازهای المپی جهت شرکت در المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا مبارزه میبرند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون دزیودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای اشتراک کردن در مسابقه های بین حقی حتمی است چون که خالهای لیسانسیونی میدهند. انا من فکر میکنم از این سال همه قوا و ملکه خود رو با اون سفربر میکنیم که خالهای لیسانسیونی رو گیریم در بازی المپیک هر چیز زیادتر دزدوچیان برآمد کنند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، سابقه منطقه دوشنبه برای دریافت جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی با شرکت 7 دسته جریان دارد. منتخب جوانان زیر 23 ساله تاجیکستان با 10 امتیاز از 4 بازی در صدر جدول جای گرفته است. دسته استقلال دوشنبه با 9 امتیاز از 3 بازی در جای دوم و تیم ریگارد تازی تورسونزاده با 6 امتیاز از 4 بازی در جای سومند. روزهای استراحت بازی‌های دوری نوبتی مسابقه برگزار می‌شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی‌های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.